و بخشش هایت را با کدورت منت تیره نمی گردانی. و ای آن که با تو بی نیاز می توان شد و از تو بی نیاز نمی توان بود. گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن مجید سوره مبارکه انعام آیات شریفه 100 تا 103 قاری استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند رحمتگر مهربان.
و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم.
و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند با اینکه خدا آنها را خلق کرده است.
و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات
و برای او بی هیچ دانشی پسران و دخترانی تراشیدند.
سبحانه و تعالی عما یصفون.
او پاک و برتر است از آن چه وصف می کنند.
بدیع السما
پدید آورنده آسمان ها و زمین است. چگونه او را فرزندی باشد در صورتی که برای او همسری نبوده.
و خلق كل شيء.
و هر چیزی را آفریده.
و هو بكل شيء عليم.
و اوست که به هر چیزی داناست.
ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه.
این است خدا پروردگار شما، هیچ معبودی جز او نیست، آفریننده ی هر چیزی است، پس او را بپرستید.
و هو على كل شيء وكيل.
و او بر هر چیزی نگهبان است.
لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار.
چشم ها او را در نمی یابند و اوست که دیدگان را در می‌یابد.
و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر.
و اوست که دیدگان را در می‌یابد و او لطیف آگاه است.
صدق الله العلی العظیم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى ذکرت او بتمت او فی ها طویلا.
راز و نیازتون مقبول درگاه حضرت حق باشه انشالله، و امیدوارم نیازمندان به دعای خیر رو از دعای خودتون محروم نفرمایین، من و همکارانم رو هم فراموش نکنید.
اگر از تو باز دارم به که چشم باز دارم این خدا، تو یافتا با چشم به جمال توس روشن، غمی چون تو نازنینی به هزار ناز داره، غمی چون تو نازنینی به هزار
شما شنوندگان محترم ویژه برنامه نیمه پنهان ماه رو میشنوید از رادیو ایران به مناسبت سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران. این ویژه برنامه رو تقدیم شما میکنیم که بزرگداشتی داشته باشیم. از شما سوال کردیم اولین چیزی که با شنیدن نام دکتر مصطفی چمران در ذهنتون تداعی میشه چیه؟ شماره تلفن های ما 220-486 و 220-5009، شماره پیامک ما هم 30900. ازتون دعوت میکنم با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگه. جناب آقای مهندس مهدی چمران، برادر بزرگوار آقای دکتر چمران، در استودیو حضور دارند و با ایشون گفتگو خواهم کرد. یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم، شماره تلفن‌های ما 220 486 و 220 5009، شماره پیامک ما هم 30900. بفرمایید اولین چیزی که با شنیدن نام دکتر مصطفی کامران به ذهنتون تداعی میشه چیه؟ خدمت جناب آقای مهندس مهدی کامران سلام عرض میکنم. خوش آمدین و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، تشکر میکنم. خسته نباشید، انشاءالله که موفق باشید.
سپاسگزارم. چه خبر جناب مهندس؟ امروز چه مراسمی داشتید یا مراسمی دارین بعد از ظهر تا پایان شب؟
خب امروز میدونید 30 خرداد سال روز شهادت شهید دکتر کامران هست و اتفاقا همین لحظات، لحظاتی است که من حالا میگم لحظات خونین، یعنی نزدیک اذان ظهر دکتر کامران روی خاکریز دهلاویه به شهادت رسید.
روحشون شاد باشه.
شاید در همین لحظه ها باشد یا چند دقیقه عقبتر.
ظهر بود به هر حال.
ظهر بود، بله، ظهر خونین روز 31 خرداد ماه. ما هر ساله خب برنامه های خاصی رو داشتیم. مثلا شبهای جمعه می رفتیم، شب جمعه نزدیک شهادت دهلاویه،
بله،
محل شهادت، دعای کمیل اونجا می گذاشتیم که مستقیما پخش می شد، چون شهید دکتر کامران به دعای کمیل خیلی علاقه داشت. حتی در آمریکا که بود دعای کمیل رو شبهای جمعه دانشجویان رو جمع می کردن، دعای کمیل میخوندم. بعد دیده بود خب معنیش رو نمیدونن، به فارسی ترجمه کرده بود و یک مقدمه بسیار زیبا و شورانگیز، خیلی قشنگ رو بر دعای کمیل نوشته و توضیح دادم. و جالبه که این مقدمه رو هم با قلم نی، قلم درشت، خطاطی کرده.
خداوند رو عاشقانه پرستش میکردن.
خطش خط قشنگیست و هم متن اون قشنگه و توضیح میده که دعای کمیل چیست. برحال دعای کمیل رو اونجا میخوندیم شبهای جمعه که دیگه امسال به خاطر این بحث مسائل برایت مسائل بهداشتی این کار رو نکردیم و اجتماعی رو برگزار نکردیم.
من
هر سال روز 31 خرداد برنامه داشتیم، برحال یک اجتماع بزرگی دعوت میکردیم، سخنرانی و سایر برنامه ها. امسال بیشتر برنامه هامون در صدا و سیما بوده و خبرگزاری ها، برنامه های زنده به قول معروف لایوی که در خبرگزاری ها بوده، که هم دیروز داشتیم خبرگزاری مهر و هم امروز دو تا داریم، هم با دو تا از خبرگزاری ها، هم فردا داریم خبرگزاری دانشجو فرداست و امروز فارس و تسنیم هستن و دیروز هم خبرگزاری مهر بود. صدا و سیما هم دیگه در حد توان خودشون و اون میزانی که مرحول به شهدا خودشون رو مدیون میدونن،
بله،
برنامه هایی رو پیشبینی کردن و بیشتر به این برنامه ها بسنده کردیم. البته صبح یک نشست مطبوعاتی داشتیم که باز دعوت نکرده بودیم از مرد عموم، بلکه فقط خبرنگاران بودن که بتونن در رسانه های خودشون اون رو منعکس بکنن، که بحث خوبی هم بود در ارتباط با مقاومت اسلامی و نقش شهید کامران در پایه‌گذاری مقاومت اسلامی از حدود 50 سال قبل، یعنی از سال 1349 که به لبنان رفت آغاز پایه‌گذاری مقاومت اسلامی بود که خوشبختانه به حزب الله امروز و فراتر از او و حالا شهید بزرگواری هم مثل شهید سردار سلیمانی در مقاومت اسلامی ما داشتیم.
بله جناب مهندس کامران، اساساً به نظر شما گفتمان شهید دکتر مصطفی کامران چه نوع گفتمانی بوده؟
ببینید دکتر کامران یک شخصیت چند بعدی بود، یک فرد فقط سیاسی نبود که با یک گفتمان سیاسی بیادش و فعال باشه.
بله
او در درجه اول یک دانشمند بزرگ الکترونیک بود و فیزیک پلازما که اولین ایرانی بوده که روی این موضوع کار میکنه و در زمان خودش بزرگترین دانشمند روی زمین بوده در همین رشته خاص. بنابراین خب این یه بحث جداگانه. بعد علاوه بر او یک فرمانده قوی و توانمند نظامی و جنگاوری بود که خودش هم اهل رزم بود، علاوه بر حالا اون دانشمندی، و بعد اهل عرفان بود، عارف بود. البته عرفان که میگم عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های قلابی رو به اصطلاح نمیگم، عرفان عملی، عرفان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، او عارف گوشه‌نشین عزلت‌گزین و نمیدونم یا حق یا هو بگو و اینجور چیزا نبود. نه، بین در جبهه و جنگ و دانشگاه و نمیدونم صنعت و تحقیق و پژوهش و تربیت و همه اینها بود و در این حال اون عرفان رو داشت. گفتمان او همین عرفان و شناخت او و خلوص او بود که حالا من یکی از دست‌نگاشت‌های خود او رو برای اینکه مستند بشه سخنم براتون میخونم که چیست و دنبال چی بوده و چه انگیزه‌ای اصولاً داشته. خب حالا سیاستمدار هم بود، مدیر هم بود، میدید باید سازماندهی بکنه، یک سازماندهی قوی بود. بله. هر جای دنیا رفت سازماندهی کرد که آخرش هم همین ستاد جنگ‌های نامنظم بود که با مقام معظم رهبری با هم رفتند و اونجا هم با هم شروع کردن. البته فرمانده نظامیش دکتر چمران بود. بله. چون هیچ کس در ایران این توان و این تجربه رو نداشت که مقابل اسرائیل 8 سال جنگیده باشه، نه اینکه شعار جنگ بده، نه واقعا جنگیده بود، تانکای اسرائیلی رو به آتش کشیده بود، اسرائیلی ها رو از جنوب لبنان بیرون کرده بود و حماسه های بلندی که در لبنان خلق کرده بود. خب در خوزستان ستاد جنگ های نامنظم رو درست کردن، البته گفتم در معیت آقا. اتفاقا ما یه حساب بانکی باز کرده بودیم، حساب بانکی به امضای دکتر چمران بود، به حساب آقا بود و به حساب بنده حقیر، که یهو در 31 خرداد دکتر چمران به شهادت رسید، 2 روز بعدش 3 روز بعدش آقا مورد ترور واقع شدن، قرار گرفتن، اونجوری شد و ما مونده بودیم اگر بخواستیم پولی از اون حساب اون که مردم کمک میکردن، چون جنگ های نامنظم مردمی بود. بله. ما بودجهی که نداشتیم، اصلا دولتی نبودیم، نه سپاه بودیم، نه ارتش بودیم، نه وزارتی جایی، همه چیزش مردمی بود. من یه دفعه هم یه مقاله نوشته بودم، هم خونش رو هم نونش رو مردم میدادند، هم جونش رو. بله. همش رو مردم میدادند. بنابراین مونده بودیم، بعد بالاخره آمدیم و حساب ها رو عوض کردیم. اون چرا که او میخواست بر مبنای ایدئولوژی و مکتب و خدا باوری و خلوص او بود، یعنی گفتمان او گفتمان کاملا عملیاتی، خاضعانه، خاشعانه، فقط و فقط برای خدا، که هیچ چیزی از این دنیا نمیخواهم. روزی که از این دنیا رفت فکر میکنید او چی داشت؟
چی داشته؟
یک تفنگ کلاشینکوف داشت که با خونش و خاک گرم خوزستان آغشته شد و الان در موزه نظامی در سعدآباد هست.
بله.
لباسای که چریکی یا همون لباسای بسیجی که تنش بود رو خب دوستان تکه تکه کردند و به تیمون و تبرک به یادگار بردند. البته این دوتا جیباش چون محتوای هاش به من دادند. در تهران هم یه لباس کت شلوار داشت و یه مقدار همین لباسهایی که استفاده میکرد که اونها رو هم همسر او خانم دکتر چمران داد به یکی از این کارمندان نخست وزیری که میامد خونه دکتر رو میرفت، چون اون خونه هم میدونید اصلا خونه ای نداشت، حتی یه دیگ و قابلمه با قاشق و پیاله هم نداشت. و وقتی آمد در نخست وزیری تا حدود 2 ماهی که منزل ما بود، یا آپارتمان کوچکی داشتیم با هم زندگی میکردیم، و بعد که خانمش از لبنان آمد دیگه جایی میخواستن بگیرن، در نخست وزیری یه چند تا ساختمان بود که این ساختمان ها حالا ازش استفاده های مختلف میشه، وزرا میومدن میموندن، یا
خانه سازمانی بوده، دولتی
سازمانی مخصوص نخست وزیر رو نمیدونم این افراد اینها بود. یکی از اون ساختمون ها زیرش زیرزمینی داشت که این زیرزمین مخصوص راننده های نخست وزیر بود.
بل.
که یکی یه اتاق داشتن با یه حمام، البته یه حال داشت سه تا اتاق. دکتر چمران هر جایی میرفت نمیپسندید، میگفت اینجا اشرافیه، زندگی نمیکنم. اومد اون اتاق راننده ها رو و همینجا خوبه دیگه، یه حموم داشته، یه اتاق داشته، یه حال و یه آشپزخونه، اونجا شروع کرد زندگی. یعنی هیچ چیزی نداشت. البته من اینو اضافه کنم، چند هزار جلد کتاب داشت که ما الان رو هم حفظ کردیم، عنوان در بنیاد شهید چمران. و راستش هم بخواهید 35,000 تومان هم این خیلی خوبه که خب شما سوال فرمودید که چی داشت. 35,000 تومان هم پول توی بانک داشت، بانک ملی شعبه پاستور، باجه مجلس شورای اسلامی، چون نماینده مجلس بود، نماینده مردم تهران بود در مجلس شورای اسلامی، بعد از وزارت دفاع آمد نماینده مردم شد دوره اول و بلافاصله انتخابش کردن و شد نماینده مجلس، که چند ماه گذشت جنگ شد و نمایندگی مجلس هم رفت جنگ و دیگه نیامد تهران. این حقوقی که بهش داده بودن تو اون حساب مای 7,000 تومان اون موقع بله. حقوق بود ماند، من رفتم بگیرم بعد از شهادتش ولی دلم نیامد، گفتم بگذارید بماند تا هم عبرتی باشه برای خودم و هم عبرتی باشه برای نمایندگان مجلس که هی برای حقوق داد نکشن، بگن به ما چی دادید، به ما فلان دادید، پدرمون فلان بوده و نظایر اونا
بل.
این عبرت باشه به این دوستان عزیز جدیدمونم، گاهی اوقات این هشت بهشون براشون خوندم و توصیه‌ام این است انشاءالله شاید یه روزم برم برای همه این نمایندگان مجلس انشاءالله. این رو بخونم انشاءالله.
ممنونم از شما، نکات خوبی قابل توجه همه مدیران و مسئولین فعلی در هر رده‌ای که هستن، در خدمت شما خواهیم بود.
مرکز چمران هستم. مرکز مرکز، این چمرانه که صحبت میکنه، کسی صدای منو میشنوه؟
شهید دکتر مصطفی چمران، آغاز 1311، پرواز 1360. او جنگجویی پرهیزگار و معلمی متعهد بود. هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی‌های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند. این هنر مردان خداست و ما می توانیم چنین هنری داشته باشیم. با خداست که دستمان را بگیرد و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند. آرزو داشتم که شمع باشم و سر تا به پا بسوزم و ظلمت را مجبور به فرار کنم و به کفر و جهل اجازه ندهم که بر دنیا سیطره یابند.
ای خدای بزرگ، تو را شکر می کنم که راه شهادت را بر من گشودی.
میخوای بری
باید تنیا
بزنی؟
افتخار من اینه که کنار شما مردم باشم. فردای قیامت خدا رو شاهد میگیرم مردم مظلوم خاور رو تنها نذاشتن.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم.
آنان که ایمان آوردند و از وطن خود هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جان جهاد کردند، آنها را نزد خدا مقامی بلند است و آنان رستگاران و سعادتمندان دو عالمند.
این بهر
من